دوستا میگه یکم با بیشتر بگیم بتونم ببینیم.
باشه حالا دم باید اصول خیر باشه. من چرا خیلی خوب یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اشکال اول به استصحاب کلی قسم دوم این بود که استصحاب کلی اصل مسببی است و اگر اصل سببی داشته باشیم اصل سببی جاری می شود وضع اصل مسببی روشن می شود و دیگه نیاز نداریم به جریان اصل در مسبب که حالا مطالبی رو اعلام فرمودن. امروز اون جواب اصلی از این اشکال رو که در کلمات اعلام هم آمده است اشاره میکنیم. خلاصه این جواب این است که در جای خودش خواهد آمد جریان اصل سببی ما رو بی نیاز می کند از اصل مسببی. این قاعده قیدی داره و اون قید این است که اگر سببیت و مسببیت به جعل شرعی باشد این بحث صحیح است، یعنی آنگاه که تعبد کردیم به سبب مسبب اثر شرعی اوست، تعبد به سبب تعبد به اثر شرعی اوست، لذا مسبب هم وضعش روشن می شود و نیاز به استصحاب در مسبب نداری. مثلا آبی بوده است مشکوک و نجاسه، لباس با این آب مشکوک و نجاسه ملاقات کرد، نمیدانم آیا لباس با این ملاقات نجس شد یا نجس نشد. میگن لازم نیست استصحاب و طهاره شما در لباس جاری کنی، در سبب اصل جاری میکنی، مسبب و نتیجه میگیری. نسبت به آب قاعده طهارت یا استصحاب و طهاره جاری میکنی، میگید این آب پاک است، نتیجه این می شود لباسیم که با این آب ملاقات کرد نجس نشده است، پاک است. اینجا سبب نجاست لباس، اگه واقعا نجس شده باشه نجاست آب است، ولی این سببیت شرعی است، عقلی رو نمیگه. چون سببیت شرعی است، استصحاب یا قاعده طهارت در سبب وضع مسبب روشن میکنه، نیاز به استصحاب در مسبب نداری، جاری نمیشی. اینجا قبوله. اما اگر سببیت بین دو شی سببیت عقلی بود، به حکم عقل، به جعل عقل بود، اصل در سبب بخواهد وضع مسبب رو هم روشن کنه، این میشه اصل مثبت، و اصل مثبت جاری نیست. سبب به تعبد استصحابی چنین است، پس به حکم عقل مسببش هم چنان است، همون جور است، این که میشه اصل مثبت. لذا اگر رابطه سببیت بین سبب و مسبب به حکم عقل باشد، اصل در سبب ما رو بی نیاز نمی کنه از اصل در مسبب، مسبب و نتیجه نمی گیری. لذا اگه در مسبب ارکان تمام باشد، استصحاب در مسبب هم جاری است. ما نحن فی در کلی قسم ثانی سببیت و مسببیت، در اینجا سببیت عقلی است نه شرعی. توضیح مطلب این است که شما اینجا چنین میگویید شک داریم که آیا این حدث خصوصیت اکبر رو داشته یا اصغر رو داشته، یا اون استصحاب دیگه ای که بعضی دیگه تصویر میکردن، نه بعد از حدوث حدث، دیروز بالاخره محدث به حدث اکبر نبود، استصحاب میکنه عدم محدثیت امروز رو بعد از رطوبت به حدث اکبر، هر جور بخواید حساب کنی. اینجا محاوله این است، وضعیت این است، میگویید اگر این فرد حدث فرد قصیر بود. وضو گرفتیم، این حدث از بین رفت. اگر فرد حدث فرد طویل بود، استصحاب عدم حدوث فرد طویل، میگه این حدث اکبر نبوده است. خب حالا اینجا میخواید نتیجه بگیرید، پس کلی حدث منتفی شد، یه جزئش با تعبد، یه جزئش بالوجدان. اینجا عقل است که حکم میکنه، میگه اگر کلی امرش مردد بود بین دو فرد، یکی رو بالوجدان اسقاط کردید، یکی رو به تعبد مولایی اسقاطش کردید با اصل استصحاب که عند المولا حجت است، وقتی این دو فرد رو شما اسقاط کردید، با حکم عقل نتیجهش اینه کلی ضمن این دو اسقاط شد، این شد اثر عقلی. پس بنابراین در ما نحن فی، اگر با استصحاب عدم حدوث سبب بخواید کلی رو که مسبب است اسقاطش بکنی، سببیت عقلی است، و چون ترتب عقلی است، استصحاب عدم فرد طویل ثابت نمی کنه، پس کلی نیست، وضع کلی روشن شد، استصحاب نمی خواد. نخیر، چون لازمه عقلی است، استصحاب عدم فرد طویل عدم کلی رو ثابت نمی کنه، نسبت به کلی یقین سابق شک لاحق، استصحاب جاری است.
خب استاد، تورات هنوز باقی اینجا بین استصحاب عدم فرد کلی و استصحاب عدم فرد طویل و استصحاب کلی، باز تعارض بین سبب و مسبب باقی مونه.
چطور تعارض بین سبب و مسبب؟
استصحاب کلی میگه میگه من محتسم هم.
بسیار.
استصحاب عدم فرد طویل چی میگه؟ میگه من محتس نیستم.
این شد اصل مثبت، محتس نیستم. این محدث نبودن رو ثابت نمی کنه، فرد طویل رو نفی می کنه.
فرد طویل از در وقتی میگه مثلا من جلو بودم،
یعنی غسل نمی خواد، اما وضو هم نمی خواد، اما حدث نیست کلن. نه، ببینید، خب ببینید نتیجه چی میشه. نتیجه این میشه که یک ترتب عقلی درست میشه. شما همین ترتب عقلی رو به یک لسان دیگه میخواید بگید، میخواید بگید استصحاب عدم فرد طویل چنین میگوید، وقتی کلی دو فرد بیشتر نداشت، یک فرد رو شما تعبد کردید به این که نیست، فرد دیگر رم که بالوجدان منتفی کرده بودید، پس کلی نیست، لذا استصحاب عدم فرد طویل میگه کلی نیست، استصحاب کلی حدث میگه کلی است. تعارضی در صورتی است که اصل مثبت نشه، اون میشه اصل مثبت. نسبت به فرد طویل نتیجه‌ای که میگیرید پس کلی نیست، تا با استصحاب بقای کلی به تعارض بندازید، میشه اصل مثبت. ببینید سببیت برای نفی کلی میشه اصل مثبت، لذا نفی کلی رو نمی کنه، نه اثبات کلی میکنه نه نفی کلی میکنه، او فقط میگه فرد طویل نبود، همینقدر بود معداش. معداش هرچی، معداش همینه، فرد طویل نیست.
خب همین که میگه فرد طویل نیست،
میگه فرد طویل نیست، اما کلی عزیز من در تعارض با اون نیست، در صورتی در تعارض با اوست که ثابت کند کلی حدث نیست و این اصل مثبته. بفرمایید.
مبنای آقای خویی هستش که وقتی که کلی تشکیل میشه، کلی در ضمن خصوصیات اون فردش تشکیل میشه. لذا در ما نحن فی وقتی که میگه فرد این کلی، چون کلی ما فقط اگر بود باشه حدث اکبر کار دستر از بین بردیمش، فقط میخوام کلی حدث اکبر رو ثابت کنیم. کلی حدث اکبر هم در خصوصیات فردیه یه حدث اکبر جاری میشه. وقتی که اکبر رو از بین بردیم با حساب عدم، اون کلیش هم کلن از بین میره و اصلا لازمی عقلیش اصلا وجود نداره. لذا این اشکال مبناً به آقای خویی وارد نیست.
حالا یک کمی صبر کنید، این اشکال دوم رو به استصحاب کلی قسم دوم بگیم، ببینیم همین حرف هست یا نیست، جواب داره یا نداره. این فقطنه، یکم صبر کنید. پس این اشکال اول به نظر ما قابل دفع به این شکل، سببیت سببیت عقلی نیست. اشکال دوم به استصحاب کلی قسم دوم یه اشکالی است که از زمان شیخ انصاری الالآن به السنه و بیانات مختلف این اشکال بیان شده است و شاید حق این اشکال باعث شده که برخی از محق دقین از متأخرین استصحاب کلی قسم دوم رو اصلا جاری نمی دانند. قبل از بیان این اشکال یه مقدمه بسیار کوتاهی رو اشاره کنیم. در فلسفه ثابت شده است کلی طبیعی در خارج وجود مستقلی غیر از وجود افراد نداره، بلکه وجود کلی طبیعی در خارج این وجود افراد است. به این معنی هر فردی از افراد که در خارج وجود گرفت حسی از کلی در ضمن این فرد وجود میگیره. لذا زید که در خارج وجود گرفت حسه ای از انسانیت با زید وجود می گیرد. عمر هم که در خارج وجود گرفت حسه دیگری از انسانیت در ضمن امر وجود میگیره. کلی طبیعی با غض نظر از خصوصیات فردیه در خارج وجود نداره. جمهور محققین از فلاسفه و مناطقه همین نظر رو دارن. لذا کلی در ضمن زید یک کلی مندک که با خصوصیات زیدیه است، کلی در ضمن امر ها کذا. حالا به خلاف نظر رجل همدانی که میگه کلی طبیعی در خارج وجود داره مستقله، اینا را انشاءالله خونده اید دیگه در جای خودش. انشاءالله اگه حوصله کردید رسائل ابن سینا رو جلد یک، یا حالا گاهی میگیم نگیم اینا رو اصلا چون شاید خود گفتنشم هم وقت رو بگیره هم یک کمی، ولی حالا اگه یه وقتی حوادث طارئه گذاشت، تلویزیون و اوضاع و مسائل و یه وقتی آدم آره آقا دیگه بله خیلی خوب باریکلا شما اونجا اگه فرصت کردی و قرآن و نهج البلاغه رو مرور کن که از ذهن نرود بالاخره. حالا رسائل ابن سینا
سران قباب پیغام دادن
اصلا تعافت نشد. ما هم خوشحالیم، ما هم میگیم حالا هر امتیازی برای جمهوری اسلامی پیدا بشه خوبه، ولی همه بحث اینه که بنشینیم و وقتمون بگیریم و بعدم متاسفانه طبق گزارشات و مباحثاتمونم نیم ساعت تحلیل کنیم. اینا رو ما میگیم لغو است، لغون فی لغون فی لغون. ولو اصلش هم کاشکی جمهوری اسلامی مشی دیگری میکرد، ولی ما از حال گونا کار نداریم دیگه. الان طبق شنا میکنه طبق نظر اون چه که به قول صاحب جواهر صفحه عالم شنا میکنن، حالا کار نداریم بون. بالاخره یه امتیاز اعتباری هم برای جمهوری اسلامی باشه آدم خوشحال میشه، لیکن وقتش بگیرد و اینجور. اینا فکر میکنم فرقی ندارد بین اون کسی که نشست از این جهت نشست اون وقت و مطالعه کرد یک کتابی رو که یک مستشرقی نوشته است بر علیه قرآن، مطالعه کرد در اون زمان احصا کرد اشکالات اون رو تا پاسخ بدهد، و بین اون کسی که نشست چهارچشمی مواظب بود این کره رفت توپ اونجا نرفت آی فلان، بله ظاهرم فرقی نداره. ولی آره حالا بگذاریم دیگه. خیلی خوب، رسائل ابن سینا جلد 1 صفحه 466 اسفار، جلد 2 اول جلد 2 اسفار مطالعه بکنید، یه قسمتی از این بحثا اونجا. این مقدمه. خب حالا بیان اشکال به زبانهای مختلفی این اشکال بیان شده، یک لسان رو اشاره میکنید بفرمایید. معلومه دیگه بله، کلی طبیعی حسه ایش در ضمن هر فرد محقق میشه، ذاک الحسه فی ضمن هاذا الفرد، هاذا الحسه فی ضمن هاذا الفرد. بله ظاهرا این امر عقلایی است که نمیشه منکرش شد دیگه، تردید کرد درش. اصل اشکال این است که مستشکل میگوید که من جانب کلی طبیعی که به نفسه در خارج نیست تا اثر بر او وارد بشه، آن چه که در خارج موجود است فرد است و مشخصات فردیه، من جانب آخر اثر هم بر وجود خارجی بار است. ما هو الموجود فی الخارج حسه ای از کلی است که مندمج است با این خصوصیات فردیه. زید حستم من الکلی به اضافه خصوصیات فردیه، عمر حستم من الکلی به اضافه خصوصیات فردیه. و وقتی این تحلیل رو داشتیم، شما اینجا در استصحاب کلی ارکان استصحابتون تمام نیست. آن کلی رو که یقین داشتید سوال میکنید، حسه کلی ضمن زید یقین داشتید به وجود آمد، بیره که یقین نداشتیم. در فرد طویل فرض کنید در بحث ما حدث اکبر حست من الحدث الکلی که ضمن حدث اکبر در خارج وجود میگیرد، شما یقین به حدوثش داشتید؟ نخیر. حست من الکلی که ضمن حدث اصغر در خارج محقق می شود، یقین به تحققش داشتید؟ نخیر. پس بنابراین چنان چه در افراد یقین سابق نداری نسبت به حستم من الکلی که با فرد در خارج متولد میشه و به وجود میاد، شما یقین به حدوثش ندارید. حستون خوب پس شد فرد مردد دیگه. بله
کلیه
فرد مردد. خب حالا سب کنید تا تحلیل کنیم برسیم، وقتی اینجا خیلی خوبه. ببینید فرض اینه کلی طبیعی که در خارج نیست، که کلی اما در ضمن زید محقق می شود اما در ضمن عمر. شما باید یقین به کلی داشته باشید. مستشکل میگه کلی خودتون میگید اما فی ضمن زید اما فی ضمن عمر دیگه. شما کلی فی ضمن زید رو یقین به تحقق داشتید؟ نداشتید. خب پس کلی فی ضمن زید رو نمیتونید استصحاب بقا کنید. کلی فی ضمن عمر چطور؟ یقین به داشتید؟ نداشتید. کلی فی ضمن عمر هم نمیتونید استصحاب کنید. کلی طبیعی هم که فی نفسه که در خارج وجود نداره، که
کلی ضمن افراد فرد ضمن افراد
یعنی فرد مردد دیگه. تا برسیم ببینیم وقت استصحاب فرد مردد جاریه یا جاری نیست، و آیا استصحاب کلی همون استصحاب فرد مردده یا یک چیز دیگره. میرسیم دیگه کم کم در مهم جواب بررسی میکنیم. بله
اشکال دیگه ای داره، اشکالش اینه که متعلق یقین و شک یکی نیستش.
همه بیانات دقت کردیم که ما گفتیم چند تا لسان برای این اشکال است. همه این لسان ها به یک نکته محوری بر می گردن. صاحب منطقای جور تعبیر می کنه بعضی که همه این اشکالات بر می گرده به این که کلی طبیعی که در خارج وجود نداره. وقتی حق این اشکالات رو برسید مشکل همینه، حست من الکلی که فی ضمن زید بود یقین به حدوث نداری، حست من الکلی هم که در ضمن عمر بود یقین به حدوث ندارید. حالا تعبیر کنید. بعضی تعبیر میکنن قضیه متیقنه غیر از مشکوکه است. بعضی تعبیرات دیگه حق اشکال یکیست. لذا فعلا اصل اشکال رو نتیجه بگیریم. مستشکل میگوید همان تردید و عدم یقین به حدوث که نسبت به افراد کلی داشتید، چون حسه کلی ضمن اون فرد میخواد محقق بشه، همان تردید به حسه کلی هم نفوذ میکنه، لذا تردید دارید در حسه کلی ضمن زید هل حدث ام لا، تردید داری در حسه کلی ضمن عمر هل حدث ام لا، یقین به حدوث نداری، استصحاب جاری نیست، یا تعبیر کنید قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است، یا تعابیر دیگری که در کلمات آمده است. این اصل اشکال. برسیم ببینیم پاسخ از این اشکال چگونه است. کلمات امام رو اینجا مطالعه کنید، کلمات بعضی از محققین رو نگاه بکنید، برسیم به جواب. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد یک نویسنده مسیحی لبنانی است. یه وقتی گفتم به نام اسقف یوسف درت الحداد، من ایشون رو دیده بودم سال 1999 از دنیا رفت. ایشون سالها در نزدیک بیروت تو دیرش نشست. ادیب بود، ادیب ادب عربی بود. گفت من باید قرآن مسلمونا رو بشکنم، مطالبی داره، مطالب قبلیشو من داشتم، یک رساله جدیدن از او به دستم رسیده که حرفای آخرین حرفاش بازسازی شده در رد قرآن. خب حرفای قابل دقتیست و به یکی از دوستانم در این زمینه کار کرده بود. من دیشب بود تلفن میزد که مستحدث چه داری در این زمینه؟ گفتم این رساله دکتر اسقف یوسف درت الحداد است، ادیب ادب عربی هم هست. ببینید اونقدر دوستان مطلب زمین مونده در اطراف شریعت داریم، اینقدر مطلب زمین مونده داریم. بنده عرض نمی کنم در این حد تفنن نداشته باشید، خوشحال نشید به یک امری که نه، اینا که چیزای عقلاییه، لیکن عرض من عرض کلی رفقا نسبت به وقت خودمون و هدر دادن وقت خودمون یک نگاهی داشته باشیم. بالاخره جالب بود در اون دیداری که با این آدم داشتم، اولین دیدارمون در دیر خودش داشتم، یک کسی هم نشسته بود کنارش و بعد بله اون آقا وقتی وارد شدم خیلی یه سیاه پوستی بود که خیلی به اون احترام میگذاشت و زارم مسلمانی بود، بعد گفت مسیحی شده است و کشیش مسیحی شده است و خب ما هم وارد شدیم و اعتنایی نمی کرد و نشسته بودیم. بعد دیدم خیلی به اون داره محبت میکنه، گفتم الناس و یعشق و من فی وجهی خالو، یک شعریه، مردم دوست دارن کسی رو که در صورتش خال است. فکیفه بی و حبیبی کله خالو، این خیلی گرفتش، یعنی اینقدر خندید و گو یه بار دیگه بخون، یه بار دیگه بخون. تمام الناس یعشق من فی وجهی خالو و کیفه بی و حبیبی کله خالو، خیلی پسندید این رو. این راه باز کرد که بالاخره گفت تو عربی کار کردی؟ گفتم آره، من یه چیزی نوشتم که کتاب و اخبرنی، دو سه تا از این سوالات کتاب و اخبرنی رو بره، چون ادیب ادب عربی است. اخبرنی عن مصغر هو مکبر و عن مکبر هو مصغر و عن مصغر لیس له مکبر و عن مکبر عن مصغر لیس له مکبر و عن مکبر لیس له مصغر. گفت دیگه بگو از این نوع. گفتم اخبرنی عن حرف من حروف الجر اخبر عن و لیس له متعلق و فیه 16 لغه، حرف جر مبتدا واقع شده است، 16 جورم این حرف جر خونده شده، متعلقم نداره. این رفت تو فکر، گفت دیگه چند تا سوال دیگه از همین انواع سوالات احجیه. این سوالاتی است که در وقت فراغت از ادبیات نگاشته شده. ببینید بنده نمیخوام بگم من یه طلبم، هیچ ادعایی ندارم رفقا، ولی وقتتون عزیزه، عزیزی که قرآن از حفظ داره، نهج البلاغه از حفظ داره، خب وقت بذاره صحیفه سجادی هم از حفظ کنه. این میدونی چی میشه؟ این چه جامعیتی پیدا میکنه؟
هزینه
باره هزینه
باره خدا میدونه من بازم درزا ندیدم، من ملاقات بیمار خدا
اصلا قبول دارم دیگه، شما قبول داریم حرفتون درسته دیگه. بله این نکته بود که حالا وقتمونه یه مقدار و الا این خوشحالی ها خوبه. و صلی الله علی محمد و آله
صالح. خدا بیا دست نه اون از پاسخ بده.
من سوال نکردم که پاسخ بده، سوال کردم که بفهمه که طرف مقابلم بله طرف مقابلم یه خبرهایی داره. نه من جورجوداغ رو ندیدم، شاید یک بار تو یک جلسه ای در جنوب لبنان آوردنش، بله ظاهرن یک بار تو یک جلسه ای در صدیقین یادم میاد آوردنش در یک جلسه ای، آره. ولی نه این که حالا گهده کنیم و خصوصیاتی و اینا، نه جورجوداغ رو نه.
من بخوام
ولی پسر بولسلامه رو، من چون بولسلامه آدم عجیبیست در ادب عربی و صاحب کتاب ملحمت الغدیر، اون خیلی دوست داشتم ببینم ولی فوت کرده بود. پسرش دیدم، نکات خیلی زیبایی از اون تعریف کرد. خیلی خوب آقا بگذاریم
ما هم
شبکت کنه هدر
خیلی میگذاریم.